سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حکومت طالبان میگوید که شروط خود در مورد 30 نشست دوحه را با معاون وزیر خارجه قطر مشخص ساخته است. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه گفت که محمد بن عبدالعزیز الخلفی معاون وزیر خارجه قطر در دیدار دیروز جمعه 24 می با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان موضوع 30 نشست دوحه را مورد بررسی قرار داده است. محمد بن عبدالعزیز آل خلفی روز پنجشنبه در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان از حکومتشان خواست تا در نشست آینده ملل متحد در دوحه قطر شرکت کند. قرار است 30 نشست دوحه در مورد افغانستان به تاریخ 30 ماه جون برگزار شود که به مدت 2 روز دوام خواهد کرد. 2 نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در ماه فوریه امسال بدون حضور طالبان برگزار شد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اعلام کرد 1 ماه است که به دلیل برخی مشکلات مواد سوخت تیاره‌ها یا T1 به این کشور وارد نمی‌شود. به گفته مسئولان این اتاق دیروز جمعه 24 می برخی رسانه‌های داخل افغانستان گزارش دادند که ترکمنستان بابت این مواد پول به دست آورده، اما هنوز این کشور سوخت مورد نیاز تیاره‌ها را به افغانستان صادر نکرده است. افغانستان مواد سوخت تیاره‌های خود را از ترکمنستان و دیگر کشورهای همسایه وارد میکند که گاه با تأخیر و مانع مواجه می شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که در حال بررسی این مشکلند و وزارت صنعت و تجارتشان باید این موضوع را بررسی کند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده است. یک مقام ایرانی مدعی شد که بیش از 100 شهروند افغانستان در مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق و دیگر مقامات ایرانی شرکت کرده بودند. حسین شرافتی راد، رئیس اداره ادبای عمومی و ادبای خارجی ولایت خراسان رضوی، دیروز جمعه 24 می در مراسم حسینیه هراتی ها در مشهد این مطلب را اعلام کرد. با گزارش رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی، آقای شرافتی راد نگفته که چگونه این رقم را به دست آورده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و برخی دیگر از مقام‌های ایرانی روز یکشنبه در سانحه سقوط هلیکوپتر جان باختند. 2 هفته قبل از این واقعه حکومت ایران اعلام کرده بود که ظرف 1 سال 1,300,000 خارجی از جمله افغان‌ها از ایران اخراج کرده است. در پاکستان هزاران نفر به دلیل گرمی هوا مریض و به شفاخانه ها بستری شدند. مقام ها دیروز جمعه 24 می گفتند که گرمی سوزان در برخی مناطق پاکستان به 50 درجه سانتیگراد رسیده است. رومینا اسلم، رئیس اداره تغییرات اقلیمی پاکستان، می گوید که دیروز 4 روز پیهم است که پاکستان با گرمای شدید هوا مواجه بوده و پیش بینی شده که تا 1 هفته دیگر ادامه یابد. تخمین زده می شود که درجه گرمی هوا امروز شنبه در پاکستان به 51 درجه سانتیگراد افزایش یابد و بیشتر ایالت سند را متاثر می سازد. حکومت پاکستان هفته گذشته با شروع موج گرما مکاتب را برای مدت کوتاه تعطیل اعلام کرد، امتحانات را به تعویق انداخت و در شفاخانه ها وضعیت اضطراری اعلام کرد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم دارای صحت کامل باشید. در برنامه امروزی در مورد چگونگی انفاذ قانون مدنی افغانستان و اهمیت و نیاز آن در زندگی شهروندان، بخصوص در زمینه تشکیل خانواده و ازدواج بحث میکنیم و اینکه حالا حکومت طالبان در افغانستان حاکم است، آیا این قانون مد نظر گرفته میشه یا خیر؟ در این بحث سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در اروپا، ما را همراهی میکند. خب در آغاز آقای صمیم، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میخواهیم بگوین که اکنون که حکومت طالبان در افغانستان حاکم است، آیا قانون مدنی قبلی که افغانستان داشت تطبیق میشه یا خیر؟ چون زمانی که طالبان به قدرت رسیدن، رهبرشان اعلان کردن که از این به بعد باید قوانین شریعت در افغانستان تطبیق شود. آیا قانون مدنی افغانستان گرفته شده از احکام شریعت نیست؟ چطور؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم. قانون متذکره تا هنوز نافذ است، زیرا دولت مشروعی وجود ندارد تا نفاذ آن را ممنوع و یا تعلیق نموده باشد. همان طوری که قوانین مکتوب با در نظر داشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعه و مردم تحت سلطه و حاکمیت آن نافذ می گردد و در صورت ضرورت بر مبنای اراده مردم قابل بازبینی و تعدیل بوده می تواند و به طوری اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه‌گذار این قرارداد شده می تواند. و این قوانین که به منظور حفظ حقوق افراد جامعه، ادای وجایب، زدودن ظلم و استبداد، ایجاد و حفظ امنیت از طریق تطبیق احکام آن، یعنی حاکمیت قانون و بالاخره تأمین عدالت اجتماعی ایجاد می گردد، لازمه آن حاکمیت بودن قانون است. و منظور من هم در این مصاحبه فقط تأکید بر مفاد استمرار نفاذ و حاکمیت قانون است. پس محتوا، احکام و دار و ندار منافع آن مربوط به جامعه و مردمی آن است که آن را با وجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفتند. این ضرورت زمانی برآورده می شود که قدرت های حاکم مسئولیت پذیر و جوابگو بوده و در مقابل مراجع بازپرس و عدالت خواه در جغرافیه تحت نفوذ و سلطه قانون موجود باشد. همان طوری که بشاره نمودم، این نکته را نباید فراموش کنیم که اصل عمده و اساسی که هر فردی چیز فهم بایست با آن توجه کند تطبیق احکام قانون است. قابل این کار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذ پاره بیش نبوده و نیست، اما قوانین با اجرایی شدن احکام خیش سعادت و خوشبختی بار می آرد که جامعه توقعی آن را دارد. در میهن بلا کشیده ما قوانین نافذ وجود داشت، صرف نظر از اینکه تطبیق می شد یا نمی شد، تقصیر به دوش کسانی بود که مرتکب چنین اعمالی می شدند. و فعلا استمرار نفاذ قوانین در مطابقت با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه باعث نافذ گردد. قانونیت در وطن ضرورت مبرم است. بی تردید اهل خرد فهمیدند که نبود نفاذ قوانین سبب بدبختی جامعه و افراد آن می گردد. به همه حال جان مطلب این است که در چنین حالت وجود قوانین نفی نمی شود. قانون به پیمانه ضرورت کافی وجود دارد، ولی گریه کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است. اکنون نفاذ قوانین را با رعایت دقیق مفاد آن استمرار بخشیم و از آن مستفید شویم.
خب سمیم سای، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما میشه در مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستن دوام کنن. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه، به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بدی ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود میآید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد میشه و خانواده مجبور میشن که زن و شوهر از هم جدا شوه و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانند. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته میشه که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت می باشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا می کنه و ثمره از اولاد اهل و صالح به دنیا بیایه و زن و شوهر به آرزوهایی که دارن در این مرحله می رسن و یه ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل میشن. من امیدوار هستم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج با این موافق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم صاحب، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چی گونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این موردان توضیح بدین؟
قانون مدنی نامزدی با زنی جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است، در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد، در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زناشوهری بوجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون، زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و و رضایت جانبین را با عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود زخمی هم از دیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
همینی مرا فروختن که همه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب زمانی که دو شخص یعنی زن و مرد زمان نامزدی از یک دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسن، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت میگیرن؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت یا عاقدین شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبول صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی. عقد ازدواج به ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است. 1. انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. 2. حضور دو نفر شاهد با اهلیت. 3. عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکیه و منکوهه. ببینید به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه. هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمیتواند. ماده 67 قانون مدنی حکم میکند ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمیتواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشه یا حقیقت پیدا کردن یا غیر ممکن باشه، در اون صورت عقد عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی برازون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده. همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر می کنه در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم می گردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کود مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کود مدنی افغانستان امر می کنه اهلیت ازدواج وقت کامل می گردد که ذکر سن 18 سالگی و اوناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم می کنند هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. 2. عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده به اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی دارد؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامد طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسان ها بر پایه خردورزی در راه یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دیدی قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزای دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظامی حقوقی تصریح نموده رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنوید. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراعات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت های همجانبه تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری میکنم، ممنونتان.
الله یارتان.
سلام، وقت شما بخیر. روز هفتم است و من سعدیه تجلی باز هم با رخدادهای مهم و جالب هفته با شما هستم. در این برنامه ادامه ویرانگری سیلاب‌های مرگبار در افغانستان، باشنده‌های غور میگویند منار تاریخی جام در خطر است. حمله بر سیاحان خارجی در بامیان، 3 شهروند اسپانیایی کشته شد. آیا داعش صنعت سیاحت افغانستان را هدف قرار داده است؟
امنیت جانی خیلی یک اصل مهم است در سفر به یک کشور، و اگر اینطور یک واقعات همیشه رخ بده، باز این سنت گردشگری در افغانستان شاید که تا آینده های بسیار دور دیگه هم متضرر بسازد.
چرا افغانستان از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل محروم شد؟ کشته شدن رئیس جمهور ایران در سانحه هلیکوپتر رویدادی که منطقه و جهان را تکان داد، و استفاده روزافزون از تلفن بازار ساعت سازان را در افغانستان ثبت ساخته. امیدوار هستم شما هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. ویرانی سیلاب ها همچنان در افغانستان ادامه دارد. گرمی نابهنگام هوا ذخیره های برف را آب کرده که منجر به سرازیر شدن سیلاب ها شده و باعث شده قریه ها غرق در گل شود. با گزارش برنامه جهانی غذا یا WFP در نتیجه باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت شمال، شمال شرق و غرب افغانستان در ماه جاری می مجموعاً 540 نفر کشته شدند.
روزی جمعه در بعد دیگه تلفقام نون نخورد و مقصد هر که در طرف اصلا پاشانه بید کوه کشیدن خدا مقصد هم قوم خیش دیودی مقصد هم جستن بیچاره دیگه کدام سرپناه و کدام چی دیگه نیست دیگه خانه هم هیچی نیست و دیگه گفته اما مرکه دیگه دوستم هم چیزی نیست خانه جور کدن مشکلات مقصد دیگه سر تا سر مصیبت دیگه مقصد ما چی بگم دیگه.
سیلاب ها در افغانستان زندگی 80,000 نفر را تحت تاثیر قرار داده است. رشمین یک نمونه این سرگردانی است، او که در یک سال دو بار خانه به دوش شد. رشمین و خانواده او 7 ماه قبل از پاکستان اخراج شدند. شوهر او 2 ماه پیش از دنیا رفت و رشمین را با یک پسر معیوب تنها گذاشت. حالا او دوباره بی خانمان شده، این بار در اثر سیلاب ها.
اما بر آمدیم سر ما کشیدیم دیگه اما خانه مانه رو چیز میزه اما زیر کرد چیزی نمیده خانه شو باز بود سیل میایده بیرون خان کدیم بیرون خواستیم میرم در خانه که ما اندازه یک دوست بخانده و خانه میرم خانه.
چگونگی رسیدگی به نیازهای سیلاب زدگان که بیشتر آنان خانه، مواشی، زمین های زراعتی و دیگر داراییشان را